أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. در اون تبصره بودیم، تبصره یعنی بصیرت و آگاهی دادن. حضرت آقا فرمودن که جناب ابن سینا در ابتدا در کتابهاش میبینیم منکر بعضی از حقایق بود، بعضی از مطالب بود، ولی بعد متنبه شد، مستبصر شد و به اونها اعتراف کرد، که از جمله اونها فرمودن یکیش اتحاد عاقل به معقول بود، که ایشون منکر اتحاد عاقل به معقوله، یعنی ابتدا اینجوری بود ولی بعداً به این رسید که نه، اتحاد عاقل به معقول درسته. یکیش هم از مواردی که بود وجود ارباب انواع بود که معروف به مسل افلاطونی. که بعداً ابن سینا مطالبی گفت که همون مسله و باز بقای نفوس حیوانی که ابتدا منکر بود ولی بعداً معترف شد به بقای نفوس حیوانی، و همچنین مطالب دیگه ای که حالا تو این تفسیر آقا جان یکی یکی می‌فرماد که شیخ الرئیس ابتدا اینها رو منکر بود، بعد در خود کتابهاش یا علناً اعتراف میکنه یا کلماتی داره که نشون میده این به این امر قائل بوده. رسیدیم به این عبارت در مورد ارباب انواع و مسل افلاطونی. تا کجا خوندی ببخشید؟ آها، یکی از اموری هم که عرض کردیم ایشون منکر بودن بعد قبول کردن کیمیاست. کیمیا جزو علوم غریبه است، پنج علمی که در علوم غریبه هست که خلاصش میشه کلهو سر. کلهو سر که ابتدای هر کدوم از این علوم رو برداشتن شده کلهو سر، که کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا، که حالا بعضیا میگن کل سر یا کلاه سر، نه کلهو سره، که اینا هر کدوم جزء اون رشته های علوم غریبه است. علوم غریبه علومیه که در دست همگان نیست، در حوزه ها و دانشگاه ها تدریس نمیشه و فقط بعضی از انسان‌ها به اونا آگاهی دارن. کیمیا عرض کردیم همون شیمیا یا شیمیه که الان در آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها داره تدریس میشه، ولی در قدیم این علمی بود که فقط در اختیار بعضی از انسان‌ها بود. و این رو مرتبط میدونستن با جادوگری، کیمیا رو مرتبط با جادوگری میدونستن، در حالی که نه، این یه علمه مثل همین علوم بقیه علومی که هست. چون مردم حال آگاهی نداشتن، مثلا گفتن که کیمیاگر یا جادوگر، هر کسی دنبال مثلا ذوب فلزات و تغییر تفصیل مواد و تفکیک و ترکیب مواد بود، اینا رو جادوگر میدونستن. در علم کیمیا یکی از کارهایی که کیمیاگر به دنبالشه ساخت طلاست، یکی از کاراشونه. این نیست که کیمیا بگیم فقط ساختن طلاست، اگرچه این کیمیا اصلا اسمی شده، علم، اسم علمی شده برای ماده‌ای که مثلا بتونه طلا درست کنه، ولی در اصل اینجور نیست. شیخ الرئیس هم که اینجا الان میبینیم انکار میکنه، کیمیا به معنی الاخص رو میگه، یعنی ساخت طلا رو داره میگه، نه ذوب فلزات و... که حرفش اینه، میگه نوع فلز رو نمیشه به نوع دیگه ای تبدیل کرد. ابن سینا میگه فلز رو از نوعی به نوع دیگه نمیشه تبدیل کرد. ابتدا اینجور میگه، بعد اون موقع حالا میرسیم که چی میفرماد. شیخ در آخر فصل پنجم از مقاله اول در فن پنجم طبیعیات شفا در بحث تکون معدنیات چنین میگوید: اما در مورد ادعای اصحاب کیمیا باید دانست که در قدرت آنها نیست که انواع را حقیقتاً منقلب و دگرگون کنند، بلکه تنها قادر بر یک سلسله تشبیهات حسی هستند که به واسطه آن به رنگ سرخ رنگی سفید می‌دهند، به طوری که شدیداً شباهت به نقره داشته باشد، و یا رنگ زرد به آن می‌دهند، به طوری که شدیداً شباهت به طلا پیدا کند. می‌توانند به فلز سفید هر رنگی که می‌خواهند بدهند تا اینکه شبیه به طلا یا مس شود، و نیز قادرند که قالب عیوب و نقایص شوربها را برطرف کنند، ولیکن جوهر آن محفوظ خواهد بود. یعنی میگه طلا نمیشه، رنگش عوض میشه، اما جوهری سر جاشه. و تنها کیفیاتی بر آنها غالب میشود که موجب میشود مردم به اشتباه آن را چیز دیگری پندارند، و بودی ندارد که مردم نمک، گل قند و یا نوشادر را آنقدر بکوبند که امر بر مردم مشتبه گردد. جزازه یکی از راه های علم کیمیاگری هم همینه. اما اینکه فصل منوع یک چیز مورد پوشش قرار گرفته و یا از بین برود، امکانش پیش من ثابت نیست، بلکه حتی چنین چیزی به نظرم بعید می نماید، زیرا نمی شود که مزاجی در مزاج دیگر حل شود. این مواردی که مشاهده می کنیم ظاهرش آن است که نمی توانند فصولی باشند که این اجساد را به انواع مبدل کنند، بلکه تنها عوارض و لوازمند و فصول آنها بر ما مجهول است، و وقتی چیزی مجهول باشد نمیتوان قصد ایجاد یا از بین بردن آن نمود. اما منسلخ کردن و یا پوشاندن این رنگ ها و اعراض را از بوها و اوزان چیزی است که نباید به خاطر علم نداشتن به آن بر منع آن اصرار کرد، زیرا برهانی بر امتناع آن اقامه نشده است. خلاصه حرفشون اینه، میگه جوهر طلا عوض نمیشه یا جوهر مس عوض نمیشه، تنها اینا میتونن اعراض رو رنگ زردی مثلا بدن به اون فلز. حالا فرمودن مراد شیخ از سرخ رنگ احمر مس است، و مراد وی از سفید رنگ ابیض سرب است. خب حالا تا این پایین که جلدکی در التقریب می نویسد: به جان خودم سوگند که شیخ در کتاب شفا صناعت تدبیر را، تدبیر همون کیمیا رو، نعل به نعل اثبات کرده است. خودش اومده اصلا این ترتیب علم کیمیا رو گفته دقیق، در حالی که چندین جا از سنگ و اجزای آن و انواع استحاله آن سخن گفته و خود متوجه نبوده است. که خب اونجا در استحالات سنگ ها شما میگی چه دار در استحالات فلزات نمیشه، پاک و منزه است آن خدایی که با وجود علو مرتبه و ظهور حکمت و فلسفهش وی را از آن عاجز کرده و این معنا را بر او مخفی نموده، او را از آن محروم کرده است. و خدا هر که را خواهد گمراه کند و هر که را اراده کند به طریق راست رهنمون شود. که ایشون میگه که ابن سینا با تمام علمی که داشت به رمز و راز این یه دونه نرسید. که حالا باز مطالبی میخونیم ازش، علت داره اینا رو میخونیم، کار داری با اینها. او همچنین در آن کتاب میگوید بدان که دخول رنگ بر نقره از راه‌های متعددی جز راه حکمت ممکن است، چون که ابن سینا گفته است که نقره میتواند به رنگ طلا درآید، که در این حال همان نقره رنگ شده میباشد نه طلا. و به جان خودم سوگند که برهان از طریق برانی، برانی یعنی امی، بی سوادی، عامیانه، بر او ظاهر گشته است. یعنی استدلالی که کرده که نمیشه اینا استدلال عقلی نیست، استدلال کوچه بازاریه میخواد بگه. و عمل حق از او مخفی بوده تا ناتوانی بشر آشکار شود. زیرا کسی اینجا اشتباه هم فکر کنم با نوشتید شما، و عمل حق از او مخفی بوده یا شده تا ناتوانی بشر آشکار شود. شما چی دارید؟ آه چون اینجا ما یه با داره از ما نسخه ما گفتیم شاید. زیرا کسی چون ابن سینا و حکمت و تدبیرش بر اشیا از چنین موهبتی عاجز مانده است، و اگر بدان واصل میشد شأنش تکمیل میگشت. این علم هم اگه داشت دیگه کامل بودیشون میگه در علم. و کمال من حیث و هو فی طور الانسان به اجماع حاصل نشود. کمال اینکه تمام کمالات رو کسی در خودش جمع کنه حاصل نمیشه جز برای فرد مخصوصی از نوع انسان که همه کمالات رو داشته باشه و آن نبی صلی الله علیه و سلم می باشه. که نبی اکرم همه علوم رو یک جا دارا هستند. حالا چه علومی که ایشون بروز ندادن، علومی که از انبیا ارث برده اند و علومی که خود ایشون داشته اند، چه علومی در نزد انبیا بود، چه عجایب و غرایبی در نزد اونها بود. و انسان اول را که همان آدم است علیه السلام در ایام و دورش، در ایامی که زندگی میکرد تمام کمال حاصل بود، تمام کمالات رو حضرت آدم علیه السلام داشت. یه نکته ای رو عرض کنیم خدمتتون، این جناب ابن عربی میفرماد در روایتی از نبی اکرم هست که میفرماد آدم و من دونه من الانبیا تحت لواء یوم القیامه، آدم و همه انبیا روز قیامت در زیر لوای منند. پیامبر اکرم می‌فرماید جناب ابن عربی می‌فرماید نبی اکرم فرمود آدم و من دونهی من الانبیا، آدم و انبیا مادون او، یعنی انبیا رو مادون آدم قرار داد، که این خودش نشون میده حضرت آدم اون انسان اول کاملترین انسان بود و در میان انبیا. همچنان که روایت داریم میفرماد خداوند جمال رو به آدم داد و جمالی که در آدم بود یک گوشش در حضرت یوسف تجلی کرد. جمال و زیبایی که در آدم علیه السلام بود یک گوشش در حضرت یوسف متجلی شد. حالا چرا؟ نکته اینجاست که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام مخلوق به دست خود حق تعالی است، لذا اونی که خود خداوند درست کرده قریب العهد به مبدأه، اون زیباترین شکل باید باشه. که حالا بعد وقتی فاصله میگیره آب و هوا و غذا و پدر و مادر و حالات و اینا در چهره افراد اثر میکنه که اولاد آدم اینجور حالا متکثر شدن. و خب پس میفرماد تمام کمالات در حضرت آدم جمع بود و پس از او برای انبیاء علیهم السلام، سپس اولیا و دارندگان معارف الهی و پس از آنان برای حکما و اصحاب علوم الهی و حقایق برهانی. همینجور میاد پایین تنزل میکنه. ابن سینا در عصر خود در حکمت افضل و به لحاظ فلسفه اتم مردم بود. فلسفه هم میدونید الان اگه فلسفه میخونیم ما قسمت الهیاتشو میخونیم، و الا فلسفه دارای همه علوم بود، طب جزء فلسفه بود. ابن سینا اگر میبینید طبیبه در کتاب شفا و یا قانون، اینا جزء کتب فلسفیه. ریاضیات، نجوم، اینا جزء فلسفه بود. منتها الان دیگه خب اینا تفصیل پیدا کرده، فلسفه فقط اون قسمت الهیاتش به اسم فلسفه شناخته میشه. و شما ببینید قدیم به دکتر چی میگفتن؟ حکیم. حکیم یعنی فیلسوف. چون پزشکی وقتی کسی فلسفه میخون پزشکی رو خونده بود. این که میگه به لحاظ فلسفه اتم مردم بود، یعنی هرچی علوم در اون زمان بود کسب کرده بود. در ادبیات عرب میبینیم قلم ابن سینا چیه، در ادبیات فارسیش، فقهش، حدیثش، تفسیرش، ابن سینا تو اینا هم کم نداره ها. و آگاه ترین آنها بود و چیزی از علوم قدما را ترک نگفت جز آن که آن را بیاموخت و هیچ از علوم متأخرین را رها نکرد جز آن که مالک آن شد. ولی خداوند حقیقت علم کیمیا را به جهت حکمتی که مراد خداوند بود از او مخفی فرمود تا ناتوانیش در برابر قدرت الهی آشکار شود، چنان که هر حکیمی پیش از او نیز به وجهی در امری به غرض و یا عرض و یا به سببی از اسباب عاجز مانده است. جالینوس در احوالاتش داره، طبیب بزرگی بود دیگه که اصلا الان هم که هست اسمش سر زبان هاست بعد از 2000 سال گذشتن از اون تازه کشور دیگه ای بوده، ولی جالینوس طبیب اسمش الان هم سر زبان هاست. ایشون به مرض اسهال مبتلا شده بود. این شخصی رفت پیشش گفتش که استاد شما که این همه اسهال رو درمان کرده ای چرا خودتو درمان نمی کنی؟ خوب بلند شو اون بالای تاخچه یک بسته کاغذی هست توش ماده ایه اونو بردار. یه خمره آبم اون کوچه اتاق بود، گفت یه قاشق از این رو بریز توی خمره آب. این یه قاشق از این رو ریخت خمره آب و گفت بقیه چو بذار سر جاش بیا بشین. آمد نشست، چند دقیقه گذشت گفت بلند شو اون چوب رو بردار بزن خمره رو بشکن. آقا آب میریز زمین مثلا؟ گفت تو بزن بشکن کار نداشته باش. این با چوب زد خمره رو شکست، خمره ریخت، دید آب ایستاده، خمره شکست، اون ماده‌ای که تو آب ریخته بود آب رو منجمد کرده بود که آب ایستاده بود. گفت از این ماده کلی خورده ام و افاقه نکرده است. خودش حکیمه، ابن سینا، ابن سینا یکی از دردهایی که در قدیم سخت بود علاجش قولنج بود. ایشون به راحتی قولنج رو مداوا میکرد، خودش بر مبتلا به قولنج شد، خودش مبتلا به قولنج شد و نتونست مداوا کنه خودش رو. اینکه ایشون میفرماد اکثرا به یه چیزی مبتلا میشدن، چنان که هر حکیمی پیش از اون نیز به وجهی در امری به غرض یا عرض یا به سببی از اسباب عاجز مانده است، به این البته بر کسی که تاریخ فراعنه مصر و حکمت آنان را مطلع است مخفی نیست که خداوند تعالی آنان را به واسطه طوفان عاجز و ناتوان فرمود. خب که هر حکیمی یک جایی میبینی با تمام علم و قدرتی که داره عجزش آشکار میشه که تو مجرای فیض هستی برای دیگران ولی خودت عاجز میشی اینجا، چون تا ما نخواهیم نمیشه که. و نیز جلدکی در شرح المکتسب میگوید بدان که مذهب غالب حکمای متقدم و جمهور متأخرین همان است که شیخ ماتن ذکر نموده که این سور ششگانه نوعی واحد حقیقی می باشد که دسته ای از آن ناقص است و دسته ای تام، به جهت زوال مانع از تام و دخول عرض بر ناقص، و این اصل دلیل امکان و ثبوت این صناعت است. و اما هر کس که آن را منکر شده و باطل دانسته است و آن امر را قبول نداشته، مانند ابو علی سینا، علارغم علم و فهم بسیار و والایش از این حقیقت در حجاب مانده و در کتابش معروف به شفا آن را انکار کرده است. عقیده من این است که هر یک از این صور ششگانه خود به تنهایی نوعی حقیقی است که تحت جنسی واحد است و عبارت از معدن، مثل جنس نبات که خود دارای انواعی است، و یا مثل جنس حیوان که در آن انواع مختلف قرار دارد. چنان که تحول اسب به سگ و پرنده به اسب و انسان به پرنده جایز نیست، تحول نقره به طلا، سرب به آهن نیز غیر ممکن است. این شبهه‌ای بود که او وارد نموده و خود را در رد آن به تکلف انداخته. شهید معید الدین طغرایی در کتابش موسوم به حقائق الاستشهاد از این شبه جواب داده و بر ابن سینا از کتاب خودش شفا استشهاد نموده است، از کلامات خود ابن سینا آورده. و در حقیقت ابن سینا در این موضوع به شک و تردید و حیرت افتاده، چنان که در معاد و نیز در بقای نفس پس از فساد بدن در حیرت و تردید فرو رفته است. البته ابن سینا در معاد و بقای نفس به تردید نیفتاده. یه بحثی در مورد معاد جسمانی هست که جناب ابن سینا می‌فرماد ما با استدلال به این مطلب نرسیدیم معاد جسمانی رو، چون فلاسفه گفتیم یه عالم ماده قائل بودن، یه عالم عقل. از عالم ماده که قطع تعلق میکنه میپیونده به عالم عقلی، اونجا هم صورت و اینها نیست دیگه، لذا قصر و شیر و شراب و اینا اصلا موجود نیست که اونجا. اینا معاد رو یک معاد روحانی میدونستن که اینو اثبات میکردن. اما در معاد جسمانی ابن سینا میگه ما از طریق برهان بهش نرسیدیم، ولی چون پیامبر اکرم گفته تعبدن قبول میکنیم. خیلی کار خوبیه، انسان یه جای عقلش میرسه، اون جایی که عقلش نمیرسه چون خاتم انبیا گفته میپذیریم. بعضی اشکال کردن به ابن سینا، نه خیر، خیلی حرف خوبی زده، من عقلم بیشتر از این نمیرسه، من تا اینجا میفهمم، بقیهش رو چون ایشون گفته میپذیرم، هرچند استدلال ندارم براش. که ایشون میگه در بقای نفوس و اینها به تردید، نه خیلی به تردید نیفتاده، خیلی هم قشنگ اثبات میکنه معاد رو، منتها بحث معاد جسمانی رو میگه ما دلیل نداریم براش. بسیاری از فلاسفه این امر را ببخشید. همچنین جالینوس نیز علی رغم برتری و براعتش در نفس در این مقام ره به جایی نبرده است. بسیاری از فلاسفه این امر را به طور کلی ممتنع دانستند. حنین ابن اسحاق در این موضوع هم عقیده ابن سینا می باشد. ابو محمد ابن حزم چنین معتقد بوده که صحت این امر از قبیل صحت سحر و تخیل است و نمیتوان به هیچ وجه برای آن وجودی قائل شد. اما ابن تیمیه بر آن است که تغییر رنگ ممکن است و این رنگ پس از 70 سال محو می شود. ابن سینا را کتابی است در پیرامون مقاصد حکما و اقوال آنان در این صناعت. او در این کتاب حق را نفی کرده و باطل را اثبات، و برای هر یک از نفع و اثباتی که آورده برهان و دلیلی مقبول اقامه نکرده است. وی میگوید قلب اعیان صور موجودات امریز ممتنع و انقلاب نقره به طلا ناممکن. خب باز حالا همون بحثایی که هست، تا چند تا پاراگراف پایین تر دقت بفرمایید. میگوید علامه شیخ بهایی در کشکول میگوییم، علامه شیخ بهایی در کشکول میگوید شیخ الرئیس بعد از آن که عهده‌دار ابطال کیمیا در کتاب شفا شد، رساله‌ای در صحت آن تألیف کرد و نام آن را حقایق الاشهاد گذاشت. پس شیخ به کیمیا اعتراف کرد و روزی علم به آن نصیب وی شد. بر این حقایق الاشهاده، نه اون مال تورایی، این مال خود ابن سیناست که بعداً مستبصر شده نوشته. حالا و آنچه که جلدکی به شیخ اسناد داد که در امر معاد و بقای نفس بعد از فساد بدن دوچار استرا و تحیر شده، این تنها از باب طغیان قلم است. یه چیزی گفته و کتاب شفا و نجات و اشارات شیخ در بحث ادله تجرد نفس و بقای آن بعد از فنای بدن خود صادق ترین گواه بر این حقیقت است. و ما برخی از کلمات شیخ در این باب را در عیون آینده خواهیم آورد و در کتاب الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه کلمات شیخ به طور مستوفا آمده است. و همچنین شیخ اتحاد نفوس انسانی را با عقل فعال انکار میکرد. به گمان این که این اتحاد یا موجب میشود که عقل فعال تجزیه شود و یا اینکه نفس بر هر معقولی مطلع شده و به جمیع صور عقلیه در عقل فعال برسد. ابن سینا میگه اتحاد با عقل فعال نمیشه، چون یا عقل فعال باید بیاد پایین بعد قابل تجزیه میشه، که نمیدونم حالا جناب شیخ مگر تنزل کنه عقل فعال بناست با بدن ما متحد بشه، تو بدن ما بره که قابل تجزیه بشه، و یا اینکه نفس بر هر معقولی مطلع شده و به جمیع صور عقلیه در عقل فعال برسد. خب چه اشکالی داره؟ کل شیء نحسیناه فی امام مبین، آیه قرآنه، همه چی در امام مبین گرد آمده، همه ی علوم نزد امامه، در هر دو صورت حرف. حالا با وجود آن که وی تصریح کرده است که هرگاه بین نفوس انسانی و عقل فعال اتصالی برقرار شود، صور عقلیه مخصوص به آن استعداد خاص به خاطر احکام خاصی از عقل فعال در آن نفوس مرتسم می شود. خیلی مطلب بلندیه. خودش اینجوری گفته ها، بعد از اون طرف حالا این چی میگه اینجا؟ این کلام خیلی چون به درد بخوره. اگه در خاطر عزیزان باشه، ما قبل گفتیم فلاسفه که میگن عقل فعال همون جبرئیلیه که ما در شریعت میگیم. عقل فعال اون حقیقتیه که همه علوم درش جمعه، همه علوم، و از اوست که این عالم اصلا ربوبیت میشه، در تحت ربوبیت اوست که واسطه این فیض خداست، نه که مستقل باشه. انبیا با اتصال به همین حقیقت که اسمشو میذاریم جبرئیل، علوم بهشون افاضه میشد. در مباحث قبل عرض کردیم مطلق علم از عقل فعال افاضه میشه، علم در هر زمینه ای، اینو اثبات کردیم که بعداً ان شاءالله بحثش مفصل‌تر شاید بیاد. شما وقتی در مورد ریاضی فکر می‌کنید، کتاب که به شما علم نمیده، استاد که به شما علم نمیده، اینا معدن، کمک‌کارن که علم از عالم بالا، از اون عقل فعال به شما افاضه بشه. منتها یه نکته‌ای هست، وقتی که شما سیمتون وصل میشه در فکر، در مطالعه، در سر کلاس یه علمی رو بخواید بگیرید، تو همون زمینه ای میگیرید که دارید فکر میکنید. ببینید اینجا چی فرمود؟ فرمود صور عقلیه مخصوص به آن استعداد خاص به خاطر احکام خاصی از عقل فعال در آن نفوس مرتسم میشود. در مورد نفوس جزئیه اینجوریه که اونا تو اون مسیر که مطالعه میکنه، فکر میکنه، سیم وصل میشه، یک مطلبی بهش افاضه میشه. اما انبیا چطور؟ انبیا کانالشون پاکه، چون همه ما یک اتصالی به اون عقل فعال داریم، شعاعی از اون عقل فعالیم. اگر این کانال درست لای روبی بشه، پاک بشه، همون جوری که انبیا میگرفتن، پیروان انبیا هم میگیرن. همون جوری که انبیا دریافت میکردن، پیروان اونا هم دریافت میکنن. مکاشفات، مشاهدات، الهامات، خواب، بیداری، علومی رو دریافت میکنن. که به قول سید حیدر آملی میگه به خدا قسم اونقدر به من علم داده شده، درختان قلم بشن، دریاها مرکب بشن، بنویسن، علم من تموم نمیشه. این به خاطر اتصال به اون عقل فعاله، متصل شده. منتها اون استعداد خاص باز اینجا مد نظره، که خب شما پس میگید ایشون پیغمبره. نه خیر، پیغمبر نیست. در مورد سلمان روایت داریم از سلمان بحر لا ینزل، دریای پایان ناپذیر سلمان. راوی پرسید آقا وقتی ایشون دریای پایان ناپذیره پس امیرالمومنین چی میشه؟ فرمود بحر من بعدهی سبعت ابهر، دریایی که پس از آن هفت دریاست. این نیست که اگه گفتیم ایشون به عقل فعال رسید، آی شما میگید ایشون پیغمبر خداست. نه خیر، اون اتصال در اون حالت خاص که برقرار میشه، شما یه مطلبی رو میفهمید، این فهم از اون داره، از اون طرف داره افاضه میشه. حتی سر کلاسی مطالعه میکنید، نوار گوش میدید، چون علم از سنخ عالم ماده نیست. علم یک معدنی داره که اون معدن یک حقیقت با شعور خودش، چون معدن علمه، حیاته، که همونی که در شریعت میگیم جبرائیل، که این حضرت جبرائیل گاهی به صورت انسان متمثل میشه، که اون حالا بحث تمثل فرشته است، تمثل ملکه. یک موقع با اون حقیقت روحانی خود جبرئیل رو در نظر میگیریم، میشه عقل فعال، اون حقیقت روحانیش. یک موقع اون تمثلش رو میگیم که به صورت فرشته است و میگیم جبرئیل. یه موقع میگیم حقیقت جبرئیلیه، حقیقت جبرئیلیه اون عقل فعالیه که محیط به عالمه. خب پس خود ایشون هم اتصال به عقل فعال رو داره میگه، میگه در این حالت خاص متصل میشه، مرتسم میشه در نفسش. پس حالا چه اشکالی داره کسی بالاتر بره متحد بشه با جبرئیل؟ چه اشکالی داره؟ تا اینجاش که آمدی بالاتر از اینش هم برو. خوب همچنین شیخ در ابتدا منکر تصوف بود. تصوف، یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، یه موقع بحث از صوفیگریه، صوفیگری رو هیچ کس قبول نداره، صوفیگری رو هیچ کس قبول نداره، نه امامان ما قبول داشتن، نه حتی فلاسفه و حکما. اما یه موقع بحث از عرفان و تصوف به معنای سیر و سلوک کردن، به معنای رفتن به سمت خدا، که اینها که قرآن و روایات ما مملو از اینهاست و اهل بیت عصمت به طهارت چه شاگردانی داشتن. بایزید بسطامی که سلطان العارفینه سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد برای خونه امام صادق، حضرت تربیتش می کرد. وقتی فرستاد تو جامعه، صوفیا و عرفا وقتی ایشونو دیدن گفتن این سلطان العارفینه، شاگرد امام صادق علیه السلام. خودش میگه من 100 یا 1000 ولی رو خدمت کردم، دیدم و خدمت کردم، ولی اگر امام صادق رو ندیده بودم کافر از دنیا میرفتم. و امام صادق در میان اولیاء الله بمانند جبرئیل است در میان فرشتگان، رئیس الملائکه است. حالا اینو یادمون باشه، یه موقع تا میشنویم صوفی ذهنمون نره که ای صوفیایی که میرقصن، نه، مثل فلسفه فیلسوف. فیلسوف یعنی دانشمند. فیلسوف میتونه دهری باشه، کمونیست باشه، میتونه مسلمون باشه، خداپرست باشه، چون دانشمنده دیگه. دانشمند همه جور داره، صوفی هم همه جور هست. در ابتدا منکر تصوف بود و چه طعنه هایی که در کتاب های خود بر آن وارد نکرده است. به عنوان مثال او در فصل سوم از مقاله پنجم کتاب نفس در شفا در رد قول به اتحاد عاقل با معقول میگوید این که میگویند ذات نفس همان معقولات میشود، این از چیزهایی است که به نظر من محال است. من این سخنانها را که میگویند چیزی به چیز دیگر تبدیل میشود نمیفهمم و نمیدانم که چنین چیزی چگونه ممکن است. و در ادامه میگوید مهمترین چیزی که مردم را تحریک به تصوف کرده نوشته عیسی قوجی است. او علاقه شدیدی داشت به این که با سخنان تخیلی و شعرگونه و صوفیانه تکلم کند و از آن کلمات برای خود و غیر خود به تخیل اکتفا میکرد. خیال پردازی های شاعرانه، صوفیانه که میگه منظور خیال پردازی های شاعرانه. و کتب او در عقل و معقولات و در نفس اهل تمیز را بر این امر واقف میکنه. و پس از آن شیخ رساله خود را در عشق نوشت و همچنین نمط نهم اشارات را در مقامات عارفین نگاشت. بعد خودش اومد علوم صوفیه رو، عرفان رو کتاب نوشت در موردش و کتابی نوشت که تا الان هم که الانه کمتر کتابی مثل اون هست، اینقدر زیبا و وجیز و عزیز. فخر رازی در شرح اشارات در وصف نمط نهم میگوید این باب با ارزشترین مطلب موجود در این کتاب است. شیخ در این باب علوم صوفیه را مرتب کرده است به گونه ای که هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او نتوانسته چنین کاری انجام دهد. حالا تا جلسه آینده و السلام علیکم. Oh, no.